بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نسبت به این بحث تأثیر عرف در استنباط و مقدار دخالت عرف در باب اجتهاد، خب این یک بحث مفصلی هست که باید یک زمان مناسبی رو انشاءالله ما بپردازیم به این بحث، و مخصوصا وقتی انسان بعضی از این نوشتجات و مقالات رو مراجعه میکنه میبینیم که برخی آمدن گفتن اصلا ادله انحصار به ادله اربعه نداره، منابع احکام رو منحصر به ادله اربعه قرار ندادن، آمدن عرف رو هم یکی از این ادله قرار دادن، یکی از منابع احکام قرار دادن. در بعضی از کتاب‌هایی که من مراجعه کردم و مربوط به برخی از دانشگاهی‌ها هست، اونجا ملاحظه کردم که این رو تشریح کردن که عرف در کنار ادله اربعه به عنوان یکی از منابعی است که ما می توانیم از طریق او احکام رو به دست بیاریم، که خب این خیلی مطلب عجیبیه و به هیچ وجهی قابل قبول نیست که ما عرف رو به عنوان مصدر و منبع برای احکام شرعی قرار بدیم. حتی اهل سنت که این همه به مسئله عرف بها دادن، اینا تصریح میکنن به این که عرف به عنوان یک مصدر و منبع برای حکم شرعی نیست. خب خود همین یکی از موضوعاتی است که ما باید انشاءالله بعداً دنبال بکنیم که آیا عرف در استنباط احکام شرعیه دخالت داره یا نداره. به عبارت اخرى، همانطوری که ما در مورد عقل میایم قاعده ملازمه رو درست میکنیم، بگیم کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع، آیا کل ما حکمه به العرف حکمه به الشرع هم داریم یا نداریم؟ این ملازمه رو در عرف هم داریم یا نه؟ که خب بعضیا در سند اثبات این است که همچین مطلبی وجود داره. این رو انشاءالله باید بعداً یک بحث مصوفا و مفصلی داشته باشیم، و یا یک بحث مهمی که نباید از اونم غافل شد. حالا در زمان ما بعضی دنبال عرفی کردن دینه، یعنی احکام رو میگن طوری ما بپذیریم که مناسب با وضع عقلای زمان و وضع عرف زمان باشه، و در هر زمانی احکام پسند اون زمان مطرح باشه. در یک زمانی اقتضا میکرد که حدود اسلامی به یک نحوی اجرا بشه، الان به یه نحو دیگه باید اجرا بشه. در یه زمانی اقتضا میکرد شهادت زن قبول نشه، الان باید قبول بشه. در همه ابعاد اسلامی دنبال به قول خودشون عرفی کردن دین هستند، که خب این عرفی کردن دین معناش این است که اصلا فاتحه دین رو باید بخونن دیگه. ما چیزی به نام دین نباید داشته باشیم، قواعد و قوانین مطابق عرف هر زمانی اسمش رو بگذاریم دین، که خب این روشنه که این عنوان دین رو نداره. اینم یه بحث دیگه ای هست که مورد توجه و مهم هست. اینها مباحثی است که میطلبه که ما انشاءالله یه وقتی این بحث مقدار تأثیر عرف در استنباط و اجتهاد رو انشاءالله دنبال بکنیم. و حالا این بحث تنبیهات رو اگر تمام کردیم احتمالا به این مطلب بپردازیم. اون چه که از آن انتظار میره این است که حالا در این مدت تا ما برسیم و این تنبیهات رو تمام بکنیم یه مقداری راجع به مواردی که فقها به عرف تمسک کردن اینا این موارد رو بررسی بکنید، فیشبرداری بکنید، ببینید فقها در چه مواردی به عرف تمسک کردن. خب ما در بحث گذشته برخی از این موارد رو در مسائل اصول، در مسائل فقه اینا رو ذکر کردیم، که یکی از چیزهایی رو که فراموش کردیم دیروز عرض بکنیم این بحث القاء خصوصیته، که فقها در بسیاری از موارد به استناد عرف از یک عنوانی در یک دلیلی القاء خصوصیت میکنن، و این مطلبی است پذیرفته شده، مطلبی است که در روش اجتهادی همه فقها وجود داره، که جایی که مجال و امکان القاء خصوصیت باشه میان به استناد به عرف القاء خصوصیت میکنن. مثلا رجل شک بین الثلاث و الاربع، خب عرف میگه رجل خصوصیتی نداره در شک سه و چهار، فرقی بین رجل و زن نیست. خب حالا چه میزانی ما داریم از نظر همین عرف برای القاء خصوصیت، و در کجا میشه القاء خصوصیت کرد، کجا نمیشه القاء خصوصیت کرد، خود این هم یک مطلب بسیار مهمیه. علایان اگر آقایون عنایت بکنید و این کتب فقهی و اصولی و قواعد فقه رو یه مروری کنید ببینید که فقها در کجا به عرف تمسک کردن، تا ما انشاءالله بعضی از این نکات رئیسی بحث رو که مربوط به مباحث عرف هست انشاءالله این بحث تنبیهات که تمام بشه به او خواهیم پرداخت. بحث ما در این بود که آیا خروج از محل ابتلا در اطراف علم اجمالی شرط، یعنی مانع از منجزیت هست یا نه، و به عبارت اخرى دخول در محل ابتلا از شرایط منجزیت علم اجمالی یا خیر. ما تا اینجا پذیرفتیم دلیل شیخ رو عرض میکنم که همچنین پذیرفتیم این استدلالی که شیخ کرده و بعدم مرحوم نائینی و اینها هم تبعیت کردن، و همون مسئله استمجان عرفی بود که از اونجا به کلام مرحوم اصفهانی و بعدم به این بحث مهم دخالت عرف رسیدیم. خب قبلا عرض کردیم، گفتیم نسبت به این دلیل علیکم السلام سه اشکال وجود داره. یکی اشکال اصفهانی بود که جواب دادیم، دوم اشکال دوم اشکال مرحوم آقای خویی قدس سره بود که اون رو هم جواب دادیم، اشکال سوم که اشکال مبنایی و مهمیه اشکالی است که امام رضوان الله تعالی علیه داره و امام از همین بحث این نظریه رو ابداع کردن، نظریه‌ای که قبلا هم عرض شده به عنوان خطابات قانونیه مطرح میشه. این نظریه خطابات قانونیه که عرض کردم شروعش از همین بحث ابتلا در اطراف علم اجمالی و شخصیت ابتلا هست و بعدم جاهای دیگر اصول و فقه امام این رو مورد توجه قرار دادن و تعبیری رو مرحوم شهید حاج آقا مصطفی خمینی رضوان الله تعالی علیه در اصولش داره، ایشون فرموده این نظریه والد ما یک بارقه الهیه است و یک عنایت خاص خدا به ایشون بوده و نظریه ایست که از اول فقه تا آخر فقه رو متحول میکنه. بعضی از نظریاتی که بزرگان میدن این دائره تأثیرش کمه، مثلا در یه بحث اثر داره، اما این بحث در همه فقه تأثیر گذاره، در اصول تأثیر گذاره، در فقه تأثیر گذاره و اون نظریه خطابات قانونیه است. ما سال گذشته در بحث فقه بود، اونجا به یک مناسبت که حالا مناسبتش هم اشاره میکنیم این بحث خطابات قانونیه رو مطرح کردیم و آقایون اگر میل دارن اونجا مراجعه کنید، از جلسه 92 تا 112 بحث فقه معاملات سال گذشته مفصل بحث کردیم، حدود 20 جلسه، بیشتر از 20 جلسه راجع به این نظریه بحث شد. اجمال نظریه اینه. حالا قبل از اینکه باز اجمال رو عرض کنیم، اشکال در ما نهنفی عنوانش این است که شرطیت ابتلا در منجزیت علم اجمالی روی نظریه مشهور که خطابات را شخصی می دانند صحیح است، اما روی تحقیق که خطابات قانونی است این شرطیت ابتلا برای منجزیت علم اجمالی صحیح نیست. امام رضوان الله علیه می فرمان ما دو جور خطاب داریم، یکی خطاب شخصی داریم و دوم خطاب قانونی. در خطاب شخصی مولا مخاطب یا مخاطبین معین را در نظر می گیره، در خطاب قانونی اصلا مولا مکلفی رو در نظر نمیگیره، در خطاب قانونی مولا فقط در مقام جعل قانونه. اون وقت میفرماید به نظر ما تمام خطابات شرعی خطابات قانونیه است، عقیم الصلاة، اوفو بالعقود، احل الله البیع، تمام این خطابات شرعیه از قبیل خطابات قانونیه که درش مکلف مورد توجه نیست. وقتی شارع داره اوفو بالعقود رو مطرح میکنه یا عقیم الصلاة رو مطرح میکنه، در مقام جعل قانون کلی وجوب وفا بالعقد، در مقام جعل قانون کلی وجوب الصلاة، اون وقت خطاب شخصی شرایطی داره. اگر در یک جا مولا به یه شخصی که دست و پاشو بستن به این امر کنه که حرکت کن، میگن حاضر خطاب قبیح، این خطاب خطاب قبیحه. اما به عبارت اخرى در خطاب شخصی قدرت معتبره، در خطاب شخصی مخاطب باید قادر بر انجام عمل باشه. اگر قادر نباشد اصل تکلیف و اصل خطاب به او توجه پیدا نمی کنه و توجه پیدا کردنش رو عقلا قبیح می دانند. اما در خطاب قانونی، میگیم خطاب قانونی یعنی خطابی که به عنوان جعل قانون مطرح میشه، در خطاب قانونی خدا و مولا مکلف رو در نظر نمیگیره. وقتی مکلف در نظر گرفته نمیشه، دیگه مسئله عجز و قدرت و علم و جهل و سهو و نسیان و نوم و بیداری و اینها هیچ ارتباطی به مسائل تکلیف نداره. خدای تبارک و تعالی به نحو قانون کلی وجوب الصلاة رو جعل کرده. بله، این وجوب الصلاة برای مکلف، در جای دیگه شرایط مکلف رو بیان کرده. این وجوب الصلاة انتباه پیدا می کند بر مکلف، اما در حین خطاب، خوب اینو دقت کنید، در حین خطاب خداوند اصلا مکلفی رو در نظر نمیگیره. میفرماید فقط در خطابات قانونیه عقل میگه باید یه جمعی باشن که این قانون رو اجرا کنن، همین. اما مخاطب رو در نظر بگیره، مکلف رو در نظر بگیره، خطاب متوجه رو باشه معنا نداره. خطابات قانونی فقط برای اینکه لغو نباشد باید یه جمعی باشن که این قانون رو اجرا بکنن. خب از اینجا میفرمایند مشهور آمدن گفتن این خطابات شرعیه به عدد مکلفین انحلال پیدا میکنه. میفرمان ما قبول نداریم این رو. مشهور میگن اقیم الصلاة انحلال پیدا میکند به 7 میلیارد اقیم الصلاة. حالا در زمان ما مثلا بگیم جمعیت بشر 7 میلیارده، اقیم الصلاة به تعداد هر مکلفی یه اقیم الصلاة ازش در میان، مشهور انحلالی هست. ولی تو میگن هر مکلفی یه اطاعت جدا داره یه عصیان جدا داره. امام فرمان انحلال وجود نداره اصلا. هیچ وقت ما نمیتونیم بگیم این اقیم الصلاة انحلال پیدا میکند به تعداد مکلفی. انحلال نیست، انتباهه، یه قانون کلیه. این مکلف مشمول این قانون کلیه و این قانون بر اون منطبق میشه، نه این که بیاییم بگیم که این قانون نسبت به این یک تکلیف مستقل انحلالی از دل او در میاد. انحلالی در کار نیست. بنابراین ایشون میفرمان خطابا خطابات قانونیه است. خب این یک، در خطابات قانونیه مکلف مد نظر نیست، این دو، انحلال در کار نیست، این سه. خب نتیجه این نظریه چی میشه؟ نتیجه این نظریه این است که وقتی قانون را خدا برای مکلف جعل کرده، این قانون هم شامل عالم میشه هم شامل جاهل میشه، این قانون هم شامل عاجز میشه هم شامل قادر، یعنی آدم عاجز هم مکلفه، آدم عاجز هم این قانون شاملش میشه. منتها عجز یک عذریست عقلا برای او. مشهور میگوین آدم عاجز تکلیف به او متوجه نمیشه اصلا. امام میفرماید نه، خطاب قانونی شامل آدم عاجز هم میشه، منتها این آدم عاجز عجز یک عذریست عقلا برای او. اون وقت شامل نائل میشه، آدم خواب، این تکلیف شاملشه، شامل جاهل میشه، شامل ساهی میشه، همه اینا رو میگیره، شامل آسی میشه. اساسا یکی از اشکالاتی که به مشهور وارده و امام میفرماید مشهور نمیتونن این اشکال رو حل بکنن، و اون است که تکلیف چگونه متوجه به آسی میشه. آسی وقتی که مولا میدونه این انزجار درش به وجود نمیاد، مولا میدونه این کار رو انجام نمیده، این اصلا استهجان داره توجه تکلیف به اون. بله، استهجان عرضی داره، همون نظیر همون اشکالی که قبلا هم بود. میفرماین رو نظریه مشهور که خطابات رو خطابات شخصی میگیرن، تکلیف به اوساط قابل جواب نیست، اما رو نظریه خطابات قانونیه ما تکلیف به اوساط مانعی نداره، ولی که شارع از اول آمده تکلیف رو به نظر قانونی جعل کرده، این تکلیف رو که به نظر قانونی جعل کرده شامل مطیع میشه، شامل عاصیت میشه. باز به عبارت اخرى امام میفرماید مشهور اراده تشریعیه، اراده تشریعی هم حکمه، این رو یه جوری معنا کردن، اما ما امام اراده تشریعیه رو یه معنای دیگه ای میکنن. مشهور میگن اراده تشریعیه اراده تو ان ینزجر او ینفعل، ارادت ان ینبعث المکلف ان هذا التکلیف او ینزجر المکلف ان هذا التکلیف. اراده تشریعیه را مشهوری طوری معنا میکنند، همین که بگیم آقا حکم یعنی بحث، بحث برای انبعاثه، حکم یعنی زجر، زجر برای انزجاره، اراده فعل یا اراده ترک. حالا اصلا همین رو بگیم، اراده فعل و اراده ترک، به مشهور میگیم آقا امر یعنی چی؟ میگن اراده تو ان یفعل المکلف، نه یعنی چی؟ اراده تو ان لا یفعل المکلف. اما ایشون میفرمان ما اراده تشریعیه رو اینطوری معنا نمی کنیم، در اراده تشریعیه فعل و عدم فعل، انزجار، انبعاث مکلف فرش دخالت نداره. اراده تشریعیه یعنی اراده تو جعل القانون، یعنی اراده تو تشریع، این میشه اراده تشریعیه. بگیم مولا به اراده تشریعیه وجوب صلات رو جعل کرد، مولا به اراده تشریعیه وجوب صوم رو جعل فرمود. اراده تشریعی یعنی اراده تو جعل قانون. بله قانون جعل میشه، اما در حین جعل قانون مکلف در نظر گرفته نمیشه، مکلف خطاب نمیشه. بله عرض کردم ایشون میفرماد ما انحلال رو نمیگیم، انتباه رو میگیم. حالا آخرین حرفی که زدن ولی وقتی عدلشون رو ذکر میکنن میفرماد شاهد بر مدعای ما این قوانین عرفیه. این قوانینی که امروز در مجلس شورای اسلامی داره تصویب میشه این به چه کیفیتیه؟ ایشون فقط عقلا در قانونگذاری اشخاص را، ذات اشخاص را، صفات اشخاص را اینا رو در نظر نمیگیرن. میگن آقا این قانون تو این کشوره که باید افراد مالیات بدن مثلا. ببینید قانون برای مکلفینه، اما مکلف مخاطب او نیست. همه دقتی که امام فرمودن همینه، می‌فرمان وجوب صلات علی کل مکلفین جعل میشه. بالاخره قانون به قول شما برای کیه؟ برای خلق نیست، قانون برای همین مردمه، علی کل مکلفین. اما این مکلف مخاطب به این قانون نیست، این قانون برای انتباه پیدا می کند، اما این مکلف خودش خصوصیاتش اینا در این خطاب و در این جمع دخالتی نداره. بله چه لزومی داره مخاطب بخواد؟ همین همه حرفیشون اینه در جعل قانون. عرض کردن اول مطلب توضیح داد، ایشون برای قانون برای اینکه لغو نشود یه جمعی باید رو انجام بدن. حالا یه قانون رو بگذارن هیچ کس انجام نده این لغوه. قانون مخاطب نمیخواد، اما کسانی که این قانون مربوط به اونا باشه، مرتبط به اونا باشه، اونا پیاده کنن میخواد. نه هیچ لزومی نداره. خب نه یه چیز کلی نه خب علاق بعده میبینیم نه همینه ببینیم دیگه ما برای مکلف این قانون منطبق بر او هست، انطباق بر او داره. یعنی شارع یک جا آمده قانون رو جعل کرده نماز واجبه، یه جا فرموده است که این تکالیفی که من گفتم موضوعش مکلفه، اما این که بگیم این قانون خطاب به این مکلف معنا نداره، از اول این مکلف مورد خطاب واقع نشده. اون وقت بعد می‌فرماید که طبق همین مبنا در کتاب بیع در معاملات ایشون با این مبنا شما دیدید که در بحث لاحرج اگر فقیه در یه موردی به لاحرج میخواد تمسک کنه میگه آقا چون لاحرج امتنانی هست در صورتی ما میتونیم به لاحرج تمسک کنیم که خلاف امتنان بر شخص دیگر نباشه. مثالش اینه، یک کسی مال کسی رو قصد کرده، قاصد این مال در یدش تلف شده، الان ذمه‌اش مشغول به این است که مثل این مال رو بده، میخواد بره بازار مثل رو بخره، این مثل رو یه نفر داره تو بازار اونم به 100 برابر قیمت میده، اینجا که اساسا اونجا امام از همینجا بحث مطرح شده به لاحرش تمسک میکنن، میگن ما جعل علیکم فی الدین من حرج. میگم آقا اگر قاصد بخواد بره این جنس رو به 100 برابر بخره حرجیه براش. جواب میگن آقا لاحرج جایی میشه تمسک کرد که خلاف امتنان بر دیگری نباشه. شما با لاحرج از قاصد حمایت میکنید، اما مالک بیچاره دستش خالی میمونه. این بحث مطرح میشه. امام اونجا میفرماید اساسا با این مبنایی که ما داریم، اینی که بگیم در لاحرج این امتنان بر این شخص باشد خلاف امتنان بر دیگری نباشد، یه حرف لغویه. روی خطابات قانونیه دیگه امتنان بر این شخص خلاف امتنان بر اون شخص اینا اصلا معنا نداره. روی خطابات قانونیه میگه بابا جعل لاحرج امتنان على نوع الامه، درست؟ ولو بر این آدمی که در موردش میخوایم جاری کنیم خلاف امتنان باشه، ولو در این موردی که جاری میشه بر یه آدم دیگه که در طرف قضیه خلاف امتنان باشه بشه. روی خطابات قانونیه ما دیگه امتنان به این شخص، عدم امتنان به اون شخص، اینا نقشی نداره در مسئله. میفرمان همین مطلب در مانحروفی در اینجام هست. در مانحروفی اگر اینجایی که علم اجمالی داریم یکی از این دوتا نجس، تکلیف اجتنب ان النجس میاد، اگر یکی از اینا خارج از محل ابتلا باشه، رو خطاب شخصی اونی که خارج از محل ابتلاست قابلیت تخاطب نداره، اما روی خطابات قانونی چه اشکالی داره؟ روی خطابات قانونی شارع به نحو قانون وجوب اجتناب از نجس را جعل فرموده. حالا میخواد اون نجس از محل ابتلا خارج باشه، باشه. به عبارت اخرى این رو امام تفسیر میکنن در حاشیه کفایشون در همین بحث. میفرماین که اگر ما خطابات قانونیه رو قبول نکنیم، لازمش نیست که اون ظرف خارج از محل ابتلایی که در هنده و نجسه برای من که در اینجا هستم نجس نباشه، برای اون آدمی که اونجا سی باشه نجس باشه، و این قابل التزام نیست. رو مبنای مشهور باید اینطور بگیم، بگیم اون ظرف نجس نیست برای ما، چون از محل ابتلای ما خارجه، تکلیف ما نمیتونه متوجه بشه، اما چون محل ابتلای اون آقایون اونجاست برای اونا نجسه. امام برای مدعاشون چند شاهد میارن، دلیل میارن، بعضی از ادله مشهور رو رد میکنن که البته عرض کردم این یک بحث خیلی مفصل و مهمیه که ما به حمدالله در سال گذشته به صورت مستوفا این بحث رو مطرح کردیم. همونجا عرض کردیم یه جزوه‌ای از طرف دفتر نشر آثار امام رضوان الله علیه منتشر شده، با عده‌ای راجع به همین خطابات قانونی مصاحبه کردن. آدم وقتی اون مصاحبه رو میخونه میفهمه که اصلا اون مصاحبه شونده متاسفانه نظریه امام متوجه نشده اصلا در خطابات قانونیه. بحث بحث خیلی خوبیه، دقیقه. مرحوم والد ما رضوان الله علیه شدیداً طرفدار این نظریه بودن و از این نظریه در مواردی که حتی خود امام هم در فقه استفاده نکرده بودن ایشون استفاده کردن، اما بالاخره ما نتونستیم بفهمیم و در همون بحث سال گذشته ما به نتیجه ای نرسیدیم. حالا اون بحث رو آقایون ببینید و دیگه نیاز نیست که ما بخواییم اونه اینجا تکرار بکنیم. ادله رو که مفصل آوردیم، عرض کردم از جلسه 92 تا 112، حالا یه وقتی هم توفیقی بشه خودم انشاءالله وقتی پیدا بکنم این رو باید جمع آوری بکنیم. علایانه یکی از اشکالاتی که اصلا میشکن مبناییه به این دلیل شیخ وارده همین فرمایش امام رضوان الله علیه و صلی الله علیه و سلم.